واقعا خدایی بود کار اینا. برای همین هم چیزی که خدایی باشه دل مردم هم توی جا میگیره.
ما بچه های سپاه یا کلن برادران سپاهی هیچ تجربه ای نداشتیم و ما خیلی زود با امیدی رو که به خداوند داشتیم تونستیم هماهنگ بشیم و رابطه با این جنگ شکل بگیریم و من اینجا میگم که اگر واقعا ایمانی که بچه های داشتن این وجود نداشت ما همون روز اول دو ساقط میشیم.
ترانه من بعد نبودی ببینی رو شنیدین چند بار آقای کوویچی پورم خوندن منم چقدر از این ترانه شما خاطره دارین؟
خب اولین بارشون تو هم مسجد جامع که حالا ما هم بودیم دیگه سال حالا دقیق نمیدونم سالش در دو سه بود که یکی دو سال بعدش یکی از بچه خرمشهر اینو سرودن که داده بودن به آقای حاجی غلام دوستان فداوسیم هم حضور داشتن. ولی خب میگم این چیزی بود که معروف خدا به دل مردم نشون.
حالا بعد از سالها که از اون حماسه بی بدیل و غرورآمیز میگذره هنوزم که هنوزه جای خالی محمد جهان‌آرا احساس میشه. هنوزم وقتی یاد خرمشهر میفتیم به محمد جهان‌آرا میگیم آقا محمد فرمانده جات خالیه، شهر آزاد گشته، خون یارانت پرسمر گشته.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، خون یاران پرسمر گشته. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، خون یاران پرسمر گشته.
صبحتون بخیر. بله، روایت تولد یکی از معروفترین نوحه های ایرانی رو تقدیم شما کردیم، نوحه ای که به دل تک تک ایرانی ها میشینه و پر از خاطره است. امید که روح تمام شهدای این سرزمین در آرامش باشه، کسانی که برای سرزمین مادریشون حتی جون خودشون رو فدا کردن.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا خير الراحمين.
صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر جناب آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید به استودیوی پخش پارک شهر.
به نام خدای خوب سلام میکنم خدمت شما خانم کریمی و همچنین شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. امیدوارم که حالشون خوب باشه، طاعات و عباداتشون قبول باشه.
متشکرم.
تسلیت میگم ایام شهادت.
درود به شما.
از تعمیر
سپاسگزارم از شما.
خب عرض به محضرتون که من خواهم یک گفتگو داشته باشم خانم کریمی با رئیس اتاق بازرگانی تهران جناب آقای مسعود خانساری. در جریان گفتگومون حتما شنوندگان متوجه میشن. میخواییم درباره آنچه که عموم اعضای اتاق بازرگانی صحبت میکنن درباره در حقیقت نرخ آزاد ارز در کشورمون صحبت کنم و تأکیداتی که خصوصا آقای خانساری داشتن مبنی بر این که ارز 4200 تومانی عملا نتونسته که دردی از دردهای اقتصادی کشورمون کم بکنه. بله. سلام میکنم بهتون آقای خانساری، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای خانساری. خبری به نقل از شما یکی دو روز پیش منتشر شد در یکی از خبرگزاری‌ها که مشخصا گفته بودید که ارز 4200 تومانی باید برداشته بشه، نرخ ارز آزاد باشه و ما اون آنچه که قرار بود به عنوان 14 میلیاردی که از میلیارد دلاری که در حقیقت از ارز ترجیحی وارد کشورمون میشه رو به صورت یارانه به مردم بدیم. اولا میخواستم استدلال شما رو بدونم، دلیل اینکه یک همچین پیشنهادی رو ارائه کردین چی هست؟
ببینید در حال حاضر ما چند نوع نرخ ارز داریم. یه نرخ 4200 تومانی هست، یه نرخ نیمایی هست، یه نرخ سنا هست و یه نرخی هم که چفت خیابون ممکن خرید و فروش بشه. تقریبا 4 نوع نرخ ارز هست و این علتش اینه که حالا شاید تقاضا برای ارز زیاد باشه یا اینکه اندازه کافی ارز تزریق نمیشه، یعنی ارزای ارزان تزریق نمیشه و باعث شده که این چهار نرخ به وجود بیاد. ارز 4200 تومانی خب تفاوتش بسیار زیاده و گفته شده برای اقلام اساسی داده میشه، ولی اونچه که مسلمه، اونچه که در بازار ما میبینیم به دست مصرف کننده کاملا ممکنه درصدش میرسه، نمیشه گفت که همش نمیرسه، ولی خیلی از اقلامی که با 4200 تومانی داده میشه این مردم به همون نرخ نمیرسه.
البته بعضی از کارشناسا هم معتقدن که اساساً این 4200 تومانی، ارزهای 4200 تومانی در حقیقت اساساً صرف تامین کالاهای اساسی نشد در طول مدت.
حالا من اون رو نمیگم، من اول آرزوی رو بگم. ببینید بستر اینه که این 4200 تومان چون به اصطلاح قیمت بسیار پایینیه، اولین سوال اینه که آیا هر کسی که متقاضی 4200 تومان باشه بهش میدن یا نمیدن. این طبیعتاً داده نمیشه، پس این یه رانت یا یک رابطیه که ممکنه به افراد خاصی داده بشه به بعضی داده نشه. این اولی دو. دومین سوال اینه که خب این 4200 تومان وقتی که خریداری میشه آیا تو بازار ما مکانیزمی که کاملا بتونیم کنترل بکنیم که به دست مصرف کننده 4200 تومان میرسه یا نمیرسه هست یا نیست؟ این سوال دوم. سوم این که آیا این ارز 4200 تومان که ما به بهای بسیار پایین تر از قیمت آزاد میدیم به فکر قاچاقش بودیم که قاچاق نشه و یا در کالاهایی که داریم صادر میکنیم که صادر کننده صادر میکنه چه موادی ممکنه موادی از این صادرات باشه که باید 4200 تومان داره صادر میشه؟
بله.
و این باز خروج ارزه. پس به این چهار دلیل من فکر میکنم که ارز 4200 تومانی نه به دست مصرف کننده اونطور که باید شاید میرسه، نتونستیم جلوی قاچاق رو بگیریم و ایجاد ممکنه یک رانت و فسادی بکنه برای یک سری و طبیعتاً این مدل شدنی نیست. اگر مثلا ما میتونستیم حالا به سیستم سال 60 دهه 60 کوپن باشه، خب شاید که اون هم مفاسدی داشت، شدنی نبود کالا رو توزیع بکنیم، شاید این توجیه داشت.
آقای خانساری من این سوال برام پیش میاد در مورد نکته اولی که شما فرمودین و اون هم بحث رانت بود که البته جز شما بسیار از کارشناسان اقتصادی هم بهش اشاره داشتن که این ارز 4200 تومانی باعث به وجود اومدن برخی رانت ها توی کشورمون شده. اما نکته اینه که آیا مثلا شما به عنوان اتاق بازرگانی، به عنوان یک مرجع رسمی در این حوزه، آیا بازرگانان کشورمون رو مگر تایید نمی کنید؟ نمی شد که مثلا از یک سیستمی آنهایی که شما تایید می کنید دریافت کنن این ارز 4200 تومانی رو؟
نه ببینید چنین سیستمی نیست. اتاق بازرگانی کارش اینه که بر اساس یه شاخصه‌ای که بازون مصوبه دولت هست، میگه هر کسی که مدرک تحصیلیش دیپلم یا بالاتر باشد یک گردش مالی در حد 20 یا 30 میلیون تومان فکر میکنم، حالا شاید در دقیقش نگم، 30 میلیون تومان گردش مالی داشته باشد، یک آدرس دفتر داشته باشه، این میتونه کارت بازرگانی بگیره. ولی اینکه بعد چه خواهد شد، من یه مثال بزنم. ببینید طبق قانون شما میگید هر کسی که 18 سال داشته باشد رانندگی بتواند بکنن میتونه بره تست گواهی نامه بگیره، ولی اگر این بعد گواهی نامه گرفت اومد تو خیابون یکی روز کش، دیگه نمیتونید برید به راهنمای رانندگی بگید چرا به این گواهی نامه دادی، و یا رفت نمیدونم با ماشینش کار خلاف کرد. اتاق بازرگانی با اون شرایطی که دولت تصویب کرده به این نفر کارت صادر میکنه، ولی شما دیگه نمیتونید بگید من 4200 تومان به تو دادم چرا نمیدی توضیح بکنید، دیگه وظیفه اتاق نیست. ما کلن با هر کالا با هر روشی که تبعیض بشه و این ما با تفاوت رو ایجاد بکنه به اصطلاح مخالفیم و معتقدیم که نباید راههایی رو ایجاد کرد که مردم به فساد تقلب کشیده بشن.
خب چه وقتی که ما ارز رو بخوایم به صورت آزاد ارائه بدیم، شما معتقدید که اساسا این فساد از بین میره در وهله اول؟
من وقتی که در بازار شما همه بتونن از یک چیز مساوی استفاده بکنن، من وارد کننده بتونم از یک قیمت مساوی با یه نفر دیگه استفاده بکنم، طبیعتا این واسطه رابطه اولی از بین میره.
میدونید من کدوم بخششو دارم میگم؟
بله
من دارم میگم که خیلی از کارشناسان همسو با نظر شما معتقدن که اگر که ارز با نرخ آزاد در کشورمون جریان پیدا بکنه صادرات افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم که شاهد رونق این حوزه باشیم. اما آنچه که بعضی دیگه از کارشناسان اقتصادی معتقدن، مثل آقای راقفر، میگن که ما در شرایطی داریم این حرف رو میزنیم که در طول یک سال گذشته و با باز شدن شرایط برای صادر کننده ها در کشورمون، عملا میزان پولی که از کشور، یعنی میزان موادی، میزان صادراتی که کشورمون داشته، اون پولی که باید به کشورمون برمیگشته تقریبا 30% ماجرا بوده. و حالا چه تضمینی وجود داره که ما بیاییم نرخ ارز رو آزاد بکنیم، بسیاری از حواشیش رو هم مدیریت بکنیم، ولی باز هم اون ارزی که باید وارد کشورمون بشه نشه؟
ببینید که همش اینا یه مقدار با هم ضد و نقیض بود. یکی اولا یه سری از آقایون پیش بینی کرده بودن که ارز تا امسی میشه 40 تومن قیمت دلار، که خوبی نشد. دوم این که ارز، یکی از دلایلی که به اصطلاح ممکنه ارز، اولا بحث دوم این که آقای همتی اشاره کردن که 60% ارز صادراتی برگشت، اینم دوم. سومی که یه مقدارش برنگشته به خاطر اینه که مهلت صادراتی بین 3 ماه 6 ماه 1 سال داره بعضی از کالاها، همش نباید بلافاصله برگرده. بعد بحث بعد اگر هم ارز صادراتی بر نمیگرده، باز علتش ما با تفاوت دلاره. اگر شما دلار یک قیمت باشه چه دلیل داره بر نگرده؟ ببینید الان که میگن ارز صادراتی بر نمیگرده و موظف میکنن که باید برگرده، چون ما با تفاوت قیمت ارز داره، اگر قیمت ارز یکسان باشه خب هم برای صادر کننده هم وارد کننده دیگه چرا وارد نکنه، خوشا میاد میگیره دیگه. اتفاقا همه اینا بات این قضیه است که این ما با تفاوت این چند نرخی بودن هم در صادرات هم در واردات هم در توزیع فساد ایجاد میکنه. شما امروز با این روشی که داره پیش میره، سال بعد اگر قرار شد تمام زندانهای شما باید دو برابر بشه و باز فکر کنم تکافو نمی کنه. ببینید بالاخره انسان شما وقتی که این تفاوت 4200 تومانی با 13000 تومانی 14000 تومانی وجود داره، خب خیلی باید تقواش بالا باشه یه نقل که بخواد این کار بکنه. چرا این کار بکنید؟ خب بیاید شما به جای این به اصطلاح 14000 میلیارد تومان ما بیایم روش های دیگری، مثلا نمونه شو بگم. ببینید دارو ارز 4200 تومانی داره میگیره، ما تقریبا میتونم بگم با سیستمی که دولت اتخاذ کرده، سیستم درمان به اصطلاح عمومی، تقریبا همه زیر پوشش هستن دیگه. خب همه داره به صورت دولت، خب دارو رو هم میتونیم ببریم تو همون سیستم، پرداختش از طریق بیمه ها انجام بشه. در مورد کالای اساسی هم چون به دست مردم کامل، اگر به دست مردم میرسید با این قیمت کامل، حرف درستی بود. حالا قسمت اولشون فتورانت اولی رو در نظر نگیریم که اون هم مهمه، خب اشکال نداشت، ولی الان همون رو بیام یارانه نقدی اگر حتی به 80 میلیون نفر ما با تفاوت.
میدونید ماجرا اینه که یارانه نقدی هم خودش تجربه شده در کشورمون دیگه، و ما دیدیم که ته داستان ما یک پولی رو بین همه مردم تقسیم کردیم بدون اینکه شناسایی بکنیم دهک‌های نیازمند رو، و در نهایت آن چیزی که به وجود اومد یک تورم افسارگسیخته بود، آن چیزی که به وجود اومد افزایش نقدینگی در کشورمون بود، و همه اینها باعث شدش که خیلی ها
بگم. ببینید اولا اینکه شما میگید بین همه مردم توزیع کردید، خب آیا بین همه مردم توزیع کردیم بهتره اینکه 4200 رو بین یه سری خاص توزیع بکنید؟
نه، من از این بابت دارم میگم که خب
بله
به قول یکی از دوستانی که یکی از مسئولانی که در تلویزیون صحبت میکرد، همین ایشون داشت میگفتش که ما اومدیم به کسی که مثلا توی بیغوله های اطراف تهران داره زندگی میکنه هم چلو خورده 1000 تومان یارانه دادیم، به کسی که سوار پرشم میشده 40 خورده 1000 تومان یارانه دادیم، و عملا ما کاری نکردیم، ما فقط از یه سری منابعی که دولت به دست آورده دوباره همونا رو تخص کردیم بین مردم.
ببینید دو تا اشکال، اولا من سوالم اینه، حالا 4200 تومانی رو که داریم میدیم، بر فرض این که درست توزیع بشه، خب به همون پوشش سوارم داریم میدیم، به اون بیغوله هم داریم میدیم، با این توجه که اتفاقا به اون بیغوله نمیدیم. ببینید الان 4200 تومانی که شما دارید میدید به من شهری، به من پوش سوار، در ماه من روزی نیست که گوش نخورم، ولی اون بیغول سواره گوش نمیخوره. من این در دارو دارم در شهر استفاده میکنم، از بهترین کلینیک، بهترین پزشکا، بهترین داروخونه ها استفاده میکنم، اون بیغول سواره استفاده نمیکنه. منی که در شهر هستم از کاغذ 4200 تومانی استفاده میکنم، بیغوله که در بیغوله هست کاغذ مصرف نمیکنه. در حال حاضر اتفاقا این ارزای ارزان عمدتاً تو جیب افراد مرفه میره. منی که بنزین رو دارم 1000 تومان میزنم در شهر، با ماشین پورشه مرتب میگردم، من بیشتر مصرف میکنم. یا اون بیغولهی که در روستا اصلا ماشین نداره.
خب عرض من میدونی چیه، من دارم میگم سیستممون یه مقداری نیاز به تغییر نگاه داره تا اینی که ما بخوایم شیوه رو عوض بکنیم.
حال من این در اجازه بدید تکمیل بکنم. پس الان هرچه که شما دارید سوبسید میدید روی عرض به خصوص، بیشتر به طبقات مرفه دارید کمک میکنید تا طبقات محروم. یعنی طبقات محروم الان هم گوشت مصرف کمتر میکنه، هم مرغ مصرف کمتر میکنه، مواد غذایی کمتر مصرف میکنه، بنزین مصرف میکنه، ولی طبقات مرفه همه اینا رو بیشتر مصرف میکنن با عرض ارزان. این که طبیعی واضحه برای همه. حالا بحث این که بحث یارانه ها رو قبلا گفتید، ببین اشکالش این بود که ما قرار بود حامل های انرژی رو که افزایش میدیم به همون اندازه بیایم و یارانه بدیم به افراد. متاسفانه چون قسمت اولش انجام نشد، مجبور شدن که چسری این رو از بانک مرکزی استقراض بکنن، از بودجه دولتی بگیرن، که این باعث شد که یه مقدار پای پولی افزایش پیدا بکنه. ولی اگر 14,000 میلیاردی که الان بحثش هست که رقم کمی هم نیست، ما این رو متعادل بکنیم، حتی من عرض میکنم، حتی میگم حتی به 80 میلیون نفر هم بدیم، باز به عدالت نزدیکتره تا اینکه شما الان میاید 4200 تومانی رو میاید به یه خاص میدید و تازه در بازار آزاد این قیمت نیست. ببینید عرض 4200 تومان سه تا مفسده داره. یک، اول اینکه آیا این 4200 تومان به چه کسایی داده میشه، به چه کسایی نداده نمیشه. این یک، ممکنه در اینجا رانت و فساد باشه. دوم اینکه این عرض 4200 تومان در هنگام خرید ممکنه که مثلا به عنوان مثال برنج اگر قیمت جهانیش 300 تومانه 300 و مثلا 40 تومان در پروفورما زده بشه، ولی به اندازه 40 تومانش مازاده که باز این یه خروج عرضه. این دومین اشکال و دومین فسادی که ممکنه ایجاد بکنه. سوم، وقتی که وارد میشه در بازار به خاطر عدم کنترل همون قیمتی که وارد شده نخواهد بود. نمونهش کاغذ رو من برای شما بگم، کاغذ الان در بازار آزاد حتی از قیمت ارز آزاد هم بالاتر خواهد بود. یعنی ارز 4200 تومانی گرفته شده وارد شده ولی از ارز آزاد هم بیشتره. پس این سوم. چهارم این که ممکنه خیلی از ممکنه مواد وارداتی که با 4200 تومان میاد در کالاهای صادراتی قسمتیش وجود داشته باشه که صادر میشه، قاچاق میشه و این هم مفسده چهارم. یعنی ببینید چهار تا اشکال اساسی برای ارزان وجود داره که طبیعتاً اگر این اصلاح نشه هم باعث فساد در جامعه میشه، بی اخلاقی در جامعه میشه، مصرف کننده نمیتونه واقعی به این قیمت برسه، یک بی عدالتی در جامعه است. اگر ما یک سیستمی داشتیم که کاملا میتونست کنترل بکنه، که اون هم خب در بلوک شرق من فکر میکنم سالیان سالیان تجربه کردن نتیجه نگرفتن، ولی اگر ما بیایم ببینید این اتفاقا بحث یارانه بحثی نیست که ما فقط بکنیم. الان در کشورهای اسکاندیناوی که پیشرفته ترین کشورهای دنیا از نظر آزادی اقتصادی عمل میکنن، رفاه مردم، حقوق بشر، به این صورته که میان سطح درآمد افراد رو مشخص میکنن. اگر فرض کنن زیر رقمی پایین تر هست، به همون اندازه تا به حداقل سوبسید دارن میدن، یارانه میدن، چه اشکال داره؟ ما بیایم ببینیم خط فقر در ایران چقدره، مشخص بکنیم اگر کسی زیر خط فقر هست تا
دقیقاً منم عرضم همین هست آقای خانساری، فارغ از این که بخوام به عنوان یک آدم رسانه‌ای بگم کدوم جبهه فکری درست هست، بحث اینه که ما به نظر میرسه که باید یه مقداری ساختار اقتصادیمون رو بهبود ببخشیم و کاری بکنیم که راحت تر بتونیم تصمیماتی بگیریم. این که شیوه ها رو هی عوض بکنیم شاید نتیجه درستی رو در پی نداشته باشه. در صورت خیلی متشکرم از شما جناب آقای منصور خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران. خدا نگهدار.
من سعید رضایی هستم، الان دقیقاً بلوار ارتش هستم که دارم امام علی شمال به جنوب میرم و دوستانمون که الان همه به اصطلاح همین مسیری دارن میان، آقای یاسر اخوان هستن و آقای محمد قابوسی به همراه آقای گلفایگانی الهیه هستن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از شما. آقای وحید خراسانی از خیابان استخر برای ما پیغام فرستادن. شاهرخ راد از محل کارشون ما رو میشنون، گفتن شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگیم و گفتن که امید ظفری هستم، راننده پخش لبنیات، الان شهر ریم و گفتن برای سلامتی تمام بیماران دعا کنید. گفتن که از رادیوی گوشیم دارم میشنومتون از حیات داخل خونمون، دارم میرم داخل. محسن خیرمند در شهر ری گفتن که من رشت سر کارم صداتونو میشنوم. سیامک از پرند گفته که از سر کار برمیگردم و شنونده شما هستم. شهرام از سیاه کوه ورامین ما رو میشنوه.
برای بچه های شب علی هم بازی و باباش، نه تنها چون فقط مرده، واسه این که علی آقا فقط، نه چون دلش دریاست، نه چون تفسیر قرآنه، به قدرت مردم و نفروش علی انقدر انسانه. علی تختش حسیره و تمام عالم و داره، علی از صفره مرد و یه ارزم بر نمیداره، فقیرای همون کوبه شبا تو کوچه میموندن، علی هر وقت رد میشد نماز صبح خوندم.
صبح شما بخیر. 8:24 دقیقه است. بعد از ساعت 9 با پارک شهر در کنار شما خواهیم بود. دو شماره تلفن ما 2265-2465 2265-2466 و شماره پیامک 30094. تقاضا میکنم بعد از ساعت 9 هم همراه ما باشید. درود بر شما، خیلی متشکرم که پیغام میفرستید. تعداد بسیار زیادی پیغام هست و صدای گرم شما که حتما بعد از ساعت 9 پخش خواهیم کرد و من پیغام های شما رو خواهم خوند.
صدای شهر. خدا سلام، صبح شنبه شما شهروندان محترم بخیر. طاعات همتون هم قبول باشه. لطفاً 5 دقیقه با صدای شهر همراه باشید. موضوع امروز صدای شهر در بخش صبحگاهی طرح ترافیک سال 98. اگه در این زمینه سوالی دارید خواهش می‌کنم که مطرح بکنید. نشانی تلفنی ما 88-82-301 و سامانه پیامکی صدای شهر 137-5-0-46. با توجه به اینکه امروز ساعت کاری 2 ساعت دیرتر آغاز میشه، ترافیک شهر هم در حال حاضر روانه و خبری از ترافیک سنگین در معابر شهر تهران نیست. همکارم خانم افشار نژاد و اولین گزارشش با موضوع طرح ترافیک سال 98.
کمتر از 1 ماه مونده به اجرای نسخه جدید طرح ترافیک سال جاری، اما آیا این طرح کاملا برای شهروندان جا افتاده؟
نه نمیدونم.
اصلا نشنیدی؟
نه
اصلا نیستم تو اینجور داستانا، نیستم. من با دو چرخه جا به جا میشم.
اطلاع داری راجع به طرح کم و کیفش؟
نه والا من اطلاعی ندارم
از این سیستم جدید، نمتاسفم. هنوز اطلاعاتی، یعنی اونطوری هنوز اطلاع رسانی نشده به اون صورت. ببینین اگه اون بچه همون بچیه که میپردازه الان طرح ترافیک هم، خب خیلی ها به همین شیوه قدیمیش هم هست، خیلی ها طرح میخرن، خیلی ها روزانه میخرن، میرن تو طرح ترافیک. اونی که میخواد میخرن، اون فرهنگ سازیه باید بشه، فرهنگ که آقا تک سرنشین نره ماشین بیرون، این مهمترین چیزه. طرف با یه نفر میخواد از جایی بره تکون نده ماشینشو، حتی اقل خانوادگی جایی میخوام برم از ماشین استفاده بکنم.
نه به خدا، فقط میدونم که تو ترک بری، تو ترک زوج و فرد نمیدی، عوارض یاد شهرداری میگیره. اونم یه چی شنیدم طرحش رو، مثلا باید چی میگم، باید ثبت نام کنی، باید خرید کنی. زیاد جالب نبود به نظرم، شاید یکی بخواد فقط یه بار بره اونجا. به نظرم طرح خوبی نیست.
واقعیتش یه چیزایی شنیدیم ولی کامل فعلا متاسفانه نمیدونم چیه، توضیح نمیدن چیه. میگن طرح زوج و فرد رو میخوایم ورداریم ولی بشه آلودگی هوا، یعنی
اسمش تغییر میکنه. فکر میکنین چرا شهروندان خیلی اطلاعات کامل راجع به طرح ترافیک امسال ندارن با این همه تغییراتی که توش اتفاق افتاده؟
چون اطلاع رسانی ندارن، توضیح نمیدن، فقط تو سایت ها مینویسن، یه کلماتی هم مینویسن که همه مردم متاسفانه نمیدونن برداشت کنن که چطوریه تر. اگه اطلاع رسانیشون از طریق رسانه ها یا رادیو و تلویزیون توضیح بده بهتره.
هر کوچه، هر خیابان، هر تابلو علامتی است از زندگی بهتر. صدای شهر همسفر لحظه های شماست. شهر من تهران.
خدمات رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ویژه شب‌های قدر. بر اساس اعلام این شرکت، خدمات ویژه‌ای به زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و حرم امام خمینی رحمت الله علیه در شب‌های قدر ارائه میشه. سرویس رسانی به زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در این شب‌ها از ساعت 21 و متروی شهر ری به مقصد میدان مدرس شهر ری انجام خواهد شد.